حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 52 قزوینی، 53 خانلری، 46 ایوزی، 35 نیساری و 51 سایه. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن لعل تو را دیده جان بین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر از مه روی تو و اشک چو پروین من است. تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن داد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. دولت فقر خدایا به من ارزانی دار، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. یا ربان، کعبه مقصود تماشاگه کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است؟ واعظ شهنه شناس این عظمت گو مفروش، زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است. حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان، که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است. فاعلاتن 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 فاعلات. روزگاری است که سودای بتان دین من است، یعنی مدت مدیدی است، یک عمری است، روزگاری است که ما را نگران می‌داری. باز تو خدا حافظ. میشه اینجوری هم معنی کرد که یه روزگاریه که اینجوریه، ولی که اینجا به این معنیه که مدت زمان بسیار زیادی می‌گذرد. سودا یعنی عشق مجازن، حالا درباره کلمش توضیح دادیم و اینجا به معنی عشق، و زمان بسیار زمان دیر زمانی است که عشق ورزی به بتان دین منه و غم این کار، غم این کار به قول دکتر قیصری هم میتونیم اهتمام به این کار معنی کنیم، هم معنی کنیم که اندوه این کار، غمش مایه شادمانی منه، که خب مضمون مکرریه این. عماد فقیه کرمانی شاعر معاصر حافظ گفته که هر که از غیر تو بیگانه بود خیش من است، هر که از غیر تو بیگانه بود خیش من است، وان که منعم کند از عشق بداندیش من است. این بیتش هم دکتر مجاهد آوردن که گفته من در این دین نه به تزویر کنون افتادم، روزگاری است که سودای بتان کیش من است. البته من دیوانشو ندیدم، برای همین میگم از این دو بزرگوار دارم نقل میکنم. چند تا ریزکاری داره این مضمونی که حالا هر کسی میتونست بگه، ولی گفتیم حافظ حافظانه میسراید، یکیش همین جاست که یکی سودا به لحاظ لغوی با سودای به معنی تجارت هم تناسب داره، که اون وقت با کار تناسب داره، و دین دین رو به یاد میاره، دین وام قرض، که اونم با هم تناسب داره و نیدم شارها به این اشاره کنن. و از طرفی سودا سویدا رو به یاد میاره، سویدا مسقر سودا نقطه سیاهی و قدما تصور میکردن بر روی دل هست و میگن از سویدای دل یا از سویدای جان، و اون با دلم تناسب داره. و خیلی وقت خلاصه عشق من با لب شیرین تو امروزی نیست، دیرگاهیست که من بلبل این بستانم. و اینم هم همون مضمونو که خوب میگم، همش اون بقیهش دیگه تکراری. دیدن این در چاپ قزوینی و متاسفانه سایه هست دیدن روی تو را. و عجیبتر اینی که عزیزانی مثل مرحوم دکتر هروی هم مقاله نوشتن و دفاع کردن، حتی آقای دکتر راسکو هم گفتن که روی از لعل روانتر و شیواتر می نماید، با دیدن نیز جورتر است، چرا که عاشق در پی دیدن روی یار است. و بعد هم گفتن دیدن روی تو را دیدن روی تو و دادن جان کار من است، یا روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، یا به جان مشتاق روی توست حافظ. بله هزار تا بیت دیگه میشه آورد که حالا در اون مورد مضمون گفتن، ولی این چه ربطی داره خدا وکیلی به اینی که اینجا باید روی باشه یا لعل؟ و بارها عرض کردم در این موارد اول از همه ما نسخه رو باید نگاه کنیم که چه وضعیتی دارن، بعد بیایم از چیزی دفاع حالا عقلانی و امثالی میکنیم. و این ضبط هم اولین بار تو خلخالی اومده و اقلیتی از نسخ هم دارن این ضبط رو، و فکر میکنم اونا چون به نظرشون نامأنوس بوده این روی رو، این لعل رو تبدیل به روی کردن. میگم آقای هروی هم همه حرفا رو زده که بله روی رو میبینن و نمیدونم، خیلی اصلا نمیفهمم واقعا حرفای بی ربط و جسارتن باید بگم پرت و پلام معنی واقعی. جالبه که خود آقای هروی نوشته که از اون نسخه‌ای که اینا داشتن، حالا تو اون موقع یکی فقط روی داشته، نه تا دیگه لعل بوده، آخه مرض دارن یه ضبطی که راحت و سر راسته رو عوضش کنن یه چیز دیگه بذارن، اونم این همه کاتب. و اصلا همه ظرافت و لطافتش به همینه که دیدن لعل تو را دیده جان بین باید. و این ادامه اون مضمونیه که لعل یار یعنی لب یار اینقدر کوچک است که اصلا با هر چشمی دیده نمی شود، و چه چشمی می بیند اون لعل رو؟ چشمی که جانبین است. و اصلا جای دیگه هم اتفاقا اگر کسی میخواد شاهد بیاره، این شاهد رو بیاره که لعل تو که هست جان حافظ، دور از لب مردمان دون باد. و زیباییش به همینه. و لبه که جان بخشه، و از نظر سنت شعری هم اتفاقا همین معنی درسته. و اگر که ما دیدن روی بگیریم، یه اونم ارجاعاتی داره، اونم غلط نیست، ولی نسخه وقتی اینجوری میگن باید به همین تن بدیم. و اون وقت جالبه اگر روی بگیریم قاعدتاً روی خدا میشه دیگه، و برمیگرده به اون مباحث کلامی. بعضی شاره هم سر همین گول خوردن، و اینی که هست میسر نه به چشمی دگر بلکه بدین چشم سر، این چشم سر که اشاعر معتقد بودن خدا با چشم قابل رؤیت، معتزله میگفتن نه. و کلی بحث شده و آدم کشتن سر این اختلاف عقیده و اینا، و یه جورای اون شعر عرفانی میشد اصلا اگر میگفت دیدن روی تو رو. و در واقع میگه که لعل تو همون جانه، و جانه که با چشم قابل دیدن نیست. و وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است؟ من چشمم میتونه باش دنیا رو ببینه، لب تو جزء چیزهای ماوراییه، چیزیه که چشم دل میخواد. و بنابراین اون وقت کار هر کسی نیست دیدن این چشم. چشم جهانبینم خب خود حافظم داره که آن که روشن بود جهان بینش، بدون میل در چشم جهان بینش کشید. و چشم جهان بین گاهی هم به عنوان صفت جانشینی موصوف اومده که حالا شواهدش رو دکتر حمیدیان آوردن. حسانگه سه روشن جهان بین خیش، سپارم به دیشان برای اینو کیش. و حالا خیلی هست دیگه شواهدش، ولی میگم نکته اصلی در همینه که این دیدن لعل تو را دیده جان بین باید. تناسبای لفظی هم که عواستون از جهان بین، وین، جان بین، سه بار این اومده درش. یار من باش. حافظ یه وقتای انگار معشوقو میخواد به قول ما خرش کنه و یه فوایدی در یار بودن خودش برمیشماره و میگه خلاصه چقدر برای تو خوبه چقدر برای ما خوبه. و اینجا هم میگه که آقا تو یار من باشی، زیب فلک و زینت دهر است. زیبنده فلک است و زینت بخش روزگار عشق ما، دنیا رو زیباتر میکنه از مه روی تو و عشق چو پروین من است. این عشق ما فلک رو زیباتر میکنه، همون جوری که فلک با ماه و پروین زیباتره، عشق ما هم همینه. و پروین اون چند ستاره کوچکی هن که 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا و هزاران، یعنی بستگی به آسمون داره و اینی که با چه اشلی ببینی. و هرن یا پروین یا عربیش ثریا همینه که در کوهان ثور به معنی گاو، در سنام ثوره که منزلی از منازل قمرم هست. من جای دیگه هم اینو نوشتم که این شعر خیامو یا منصوب به خیامو همه جا اشتباه خوندن که گاویست در آسمان سنامش پروین، گاویست دگر نهفته در زیر زمین، چشم خرد است باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین، که منظورش آدمای دنیاست. اون وقت اونو خیلی جا به صورت های مغلوط روایت کردن که گاویست در آسمان و نامش پروین. نه با گاوه که اسمش پروین نیست، پروین در سنام، سنام با سین یعنی کوهان، گاویه که در کوهان مجموعه فلکی هست به نام پروین و گاویست در آسمان سنام پروین. اون وقت حالا همون صورت که گفتم، گاویست دگر نهفته در زیر زمین، اون گاوی رو اشاره میکنه که قدما معتقد بودن در زیر زمین قرار داره و زمین بر اون استوار. و زیر و زبر این دوتا گاو یعنی بین این دوتا، بین آسمان و زمین، بین آسمان و زیر زمین که خود زمین باشه، یه مش خرن که میگم مردم روزگار رو میگه. حالا این پروین رو از این جهت گفته. سعدی هم داره که تا تو را دیدم که داری سنبله بر آفتاب، آسمان حیران بماند از عشق چون پروین من. یعنی این عشق مثل پروین از قدیم رایج بود. تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن داد یا تعلیم سخن گفتن کرد، هر دو صورت در نسخه اومده و شاید اصلا اون تعلیم سخن گفتن اصیل ترم باشه. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. و این تا هم گفتم خیلی معانی گاهی متضادی داره، یعنی از زمانی که، ولی تا به معنی تا زمانی که هم داریم. تا من اینجام کسی حرف از مثلا شام نزنه یعنی تا زمانی که، یا تا من اومدم کسی به من شام نده یعنی از زمانی که اومدم، و کلی معنی دیگه. و اینجام یعنی از زمانی که عشق تو به من تعلیم سخن گفتن کرد، همون مضمونی که آقا این عشقه که داره به ما تعلیم و تلقین شعر و شاعری میکند. از اون موقع خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. میبینین که وسط دعوا دو تا نرخ تعیین کرد، یکی این که گفت مردم خیلی خاطر منو میخوان و منو تحسین میکنن، و دوم هم گفت که این سخنان من از عشق ناشی میشه، یعنی از سر تکلف نیست. خودش یه صنعت شعریه که شما در ضمن چیز دیگه ای هم بگی. دولت فقر خدایا به من ارزانی دار، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. دولت فقر یه جور پارادوکس به نظر میاد دیگه، چون دولت یعنی بخت و اقبال و پول دار بودن و ایناست، و فقر مقابلش، و تمکین به معنی ثروت و مقام و احترام و عزت و مکانت داشتن به اصطلاح، که مقابل تلوینه که به معنی رنگ به رنگ شدن. و دکتر خانلری نوشتن که در اصطلاح عرفا گفته شده که بنده مادام که در ارتقاست صاحب تلوین است، یعنی تا وقتی یه بار رشد کنه در حالت تلوینه، موقعی که واصل شد و در جنب جبروت الهی جای گرفت صاحب تمکین است. و گفتن که اینجا به معنای عرفانیش نیست. و بعدها آقای سیاوش پرواز مقاله‌ای نوشتن و جواب دادن که نه اتفاقا، و به نظرم حرفشون هم درست گفتن، آقا اینجا هم قشنگیش به همینه که اتفاقا عرفانی باشه این، و تناسبش با فقر و کرامت و اینا هم پیداست دیگه، یعنی اینا هم اصطلاحات عرفانیه. و با فقر ظاهری هم که نمیشه به تمکین و کرامت رسید، با اون فقر باطنه، با اون درویشی درونه که واقعا به دنیا بی‌اعتنا باشی، نه از سر ناداری و نداشتن و بیپولی، اونه که دولته که بی‌اعتنا باشی به دنیا. و میگه خدایا این را به من ارزانی بدار. حالا ارزانی در اصل یعنی لایق و درخور و شایسته و اینا، ولی خب اینجا که به معنی ببخشه مجازان، هرچند با هم معنی اصلیش هم درست‌تر. چرا که چون این چیزی کرامت است، یعنی دولت فقر رو تو به آدمیان کرامت میکنی، و اون سبب واقعی حشمت و تمکین آدمیان است. یارب آن کعبه مقصود تماشاگه کیست، که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. یارب این کعبه مقصودم هست، در بعضی چاپا مشخصاً قزوینی و نیساری دارم، خیلی دعوایی ندارم برای این، ولی کمترینش حالا به جز پشتوانه نسخه اینه که آن با مقیلان در بیت بعدم تناسب دار. تماشاگاه یعنی تفرجگاه، کعبه مقصود، آن کعبه مقصودی که همه دنبالشن و منم دنبالشم، به چه کسی رسیده؟ تماشاگاه کیه؟ یعنی یکی بالاخره باید رسیده باشه اونجا دیگه، که الان تفرجگاهش باشه. که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. این قول به طور کلی از معتقدات عربه، و قول در اصل عربی به معنای فریفتن اصلا، اغتیال و مقتال اسم مفعولش. و این ام قیلان یه درخچه‌ایه که با برگای کوتاهیه و خار داره، یه جور خاره، و در بیابان‌ها فکر می‌کردن که اینا مردم رو فریب میده. و جالب، مردم تا همه اواخرم اعتقاد داشتن به این چیزا، به قول و جن و پری و اینا، هنوزم خیلی اعتقاد دارن. و وقتی هم اعتقاد داشته باشی، اصلا مباحث دینی همینجوره، مثل سردی و گرمی هست. شما تا وقتی اعتقاد داشته باشی فلان چیز سرد فلان چیز گرمه، تو این دنیا هر چی بخوری باید مصلحش بخوری یا روشون رو بخوری. بعد از نظر علمی میگن آقا اینا وجود خارجی نداره، حالا بعضی چیزای مقدار فشار رو میندازه اینا، ولی طبع سرد و گرم اینا نداره. همون جوری که خب ما تر و خشکم داریم در پزشکی قدیم دیگه، امروز من کم تر کسی دیدم بگه آقا ما طبع ترم داریم طبع خشکم داریم، اونا دیگه فراموش شده. و کسی مثلا اگه چیز تر خورد با طبع تر، بعد پشتش یه چیز نمیخوره با طبع خشک، میخورن هیچیش نمیشه. حالا اینا وقتی اعتقاد داری میبینی و بارها این اثر از این شانه بشته، مثلا دیشب باکری نمیدونم باقری اون زناش و دور و بریاش اینا قول دیده بود، و وقتی اعتقاد داشته باشی تو اون فضا هم یه چیزهایی میبینی دیگه. و حالا این مغیلان یا ام غیلان، این درخچه‌های خاری که در پا میرن، و این مضمون و شعرها خیلی درست کردن. سعدی هم زیباتر از اینا داره که جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط که خارهای مغیلان حریر میآید. اینجا هم شبیه به همونه که این خار راهش گل و نسرینه برای من. و گفتم این نسرین بارها در ادبیات ما آمده، ولی امروز نمیدونیم چه گلی. و میبینید که گل مجزاست، نمیگه گل نسرین، میگه گل که خودش یه گلیه و توضیح دادیم در بارش. و نسری واعظ شهنه شناس یا شهنه، این بین اینکه عربیه یا ترکی و ترکی مغولی حرف هست، بحث هست. امروز بیشتر شهنه میگیم ولی شهنه هست. واعظ شهنه شناس این عظمت گو مفروش. شهنه شناس یعنی نه اینی که کسی شهنه رو بشناسه، شهنه رو که همه میشناسن، شهنه شناس یعنی کسی که شهنه او را میشناسن، اون مهمه. اگه نه مثلا همه رهبر را میشناسن، شاه را همه میشناسن، مهم اینه که شاه تو رو بشناسه. میگه حالا این آقای واعظ خیلی عظمت میفروشد. گفتم این عظمت فروختن، فخر فروختن و ما فقط داریم امروز، ولی دانایی فروختن و زهد فروختن و همه اینا بوده و چقدر هم قشنگ. حالا میگه عظمت به ما مفروش، میخواد پوز بدی به ما که شهنه تو را میشناسد. آقای معصوم همدانی بعدن در ذیل حافظ نامه گفتن این دو جور میشه فهمیدین، یکی که واعظ به سبب دوستی با شهنه فخر فروشی میکنه، یا این که ای واعظ که فخر می فروشی و من می دونم تو به دلیل دوستی با شهنه داری فخر می فروشی و حالا هم دارم برملا می کنم و خودت نمی خواستی برملا کنی. به هر حال این افشاگری درش هست. چرا؟ چون باز دکتر زهرینکوب تو کتاب نقش براب اینو نوشتن صفحه 357 که توی واعظ و زاهد، ببینید ما امروز برای ما عجیب نیست که فلان عالم بگه که آقا شهنه منو میشناسه. حالا در برای شهنم توضیح بهتون بگم، دکتر غنی نوشتن نماینده عالیه والی که مغول به ایالات میفرساد اون میشه شهنه، و یه نماینده هم سلجوقی ها میفرسادن به چیز، به دربار بغداد، اونم به شهنه میگفتن و مقام شهنه خیلی بالاست. فکر نکنیم که در حد اساس و ایناست. به قول چیز گفتن ایجنت پولیتیک و مندوب سیاسی امروز میگن، دکتر غنی نوشت. و این شهنه یه جور رایی رئیس پلیس مثلا، و میگم امروز رئیس پلیس بره دیدن فلان واعظ و فلان عالم و فلان زاهد هیچ چیز عجیبی نیست، مون تا در قدیم اینا چیزاییه که برگشته و به خود زهادم امروز بگو تعجب میکنن. در قدیم اصلا این حکومت ها رو قبول نداشتن و همکاری با حکومت ها اصلا قبول نداشتن و اصلا دنیا پرستی ها قبول نداشتن. بشر خیلی دنیا پرست شده، کسب درآمد است اما تو اسلام نداریم، کسب درآمد به اندازه نیاز باید باشه، تو مسیحیت هم همینجوره. و به همین طریق اصلا واعظ نباید جوری باشه که شهنه بشناسدش، باید گمنام باشه، گوشه‌ای باشه، اصلا مراوده‌ای باش نداشته باشه بخواد بیاد سرش هم بهش محل نذاره. و حافظ اونا داره افشا میکنه میگه احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سوال، صبحدم از پیر می فروش گفتا نگفتنی سخن، گرچه محرمی درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. اونجا هم در همین آره افشاگری میکنه که اینا رو میبینی اینا دروغ میگن، اینا با اینا در تماسن. و اون وقت بهش میگه تو حالا به ما پوز نمیخواد بدی، منزلگه سلطان دل مسکین منه. به هر حال شهنه بالا هست ولی سلطان که خیلی بالاتره. و اشاره ای هم به اون حدیث قدسی هم داره که انا اندل منکسرت قلوبه، من نزد دلهای شکسته هم. جام میگه دل مسکین من، در واقع همون دل شکسته رو میگه. میگه برو بابا من خدا یا پادشاه، حالا احتمالا مدحی هم هست دیگه و صداشو در نیاورده چون بیت بعدم حالت مدحی داره، خدا یا پادشاه در دل من منزلگاه دارد، یا دل من منزلگاه ایناست، تو اگر چه به دوستی شهنه بنازی و خوشحال باشی، من یا حداقل شاه و حداکثر خدا در دل منه و تو بی خود داری چیز میکنی، عظمت فروشی میکنی. منزلگاه هم جاییه که دیگه فرود میان و اتراق میکنن. میگم اینش خیلی نکته داره از این جهت. حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخو، که یعنی چراک، لبش جرعه کش خسرو شیرین من است. این پرویز همون خسرو پرویز پادشاه افسانه‌ای ایران که خیلی منظومه خسرو شیرین نظامی هم اسم اونه دیگه، پسر هرمز ساسانی بود که بعد سپاهیان یه جور کودتا کردن علیه هرمز و پسرش رو بر تخت نشوندن و اینم اول بهرام چوبین طغیان کرد و بعد از ایران یه جورای مجبور به مهاجرت شد و رفت به روم و بعد برگشت و حکومت رو دوباره گرفت در دست و نهایتا هم اون شیرویه پسرش کشتش و اون حکومت رو در دست گرفت. یعنی همون بلایی که به نوعی سر پدرش اومده بود سرش سر خودش بود. و خب یه شوکت و حشمت افسانه‌ای داره این خسرو پرویز. حالا میگه از حشمت اون دیگه قصه مخوان و نمیخواد نقل اونو بگی، اون که هیچ. چرا؟ چون لب او، لب کی؟ لب خسرو پرویز جرعه کش خسرو شیرین من است. این جرعه کش رو یکی از اولین کسایی که بهش توجه کرد و مطلب نوشت آقای محمود رکن. جرعه کش به معنی جرعه نوش هست دیگه و اون وقت یه معنای زیر دست داره این جرعه کش. دکتر حمیدیان هم گفتن یکی خادم و جان نثاریه که پیشا پیش غذایی که به سلطان قرار بدن و اون چیزی که میخواد بخوره رو مینوشه یا میخوره و اون کسی که تهمونده جرعه پادشاه رو میخوره. بنابراین جرعه کش به این معنیه. خدا حافظم میگه از جام شاه جرعه کش آب کوثرم، یا بازدار دادگرا فلک تو را جرعه کش پیاله باد. و آقای رکن از بابا فغانی هم شاهده بردن که خونین جگران را چه غم از ناز و نعیم است، عاشق که بود جرعه کش دوست ندیم است. یا از خاقانی عقل جگر تفته ایست همت خوشگاخوری است، جرعه کش جام او، زله بر خان او. و اینجا هم وقت با این اوصاف معنی درست میشه که لب خسرو پرویز تازه باید بیاد و جرعه کشی کند از خسروی من که شیرین است. اینم شیرین کاری حافظانه ایه که آقای هروی هم در اون کتاب جستارهای در ادب فارسی که امیر کبیر چاپ کرده در این مورد توضیح دادن که اینجا یه لحظه خسرو شیرین میاد به ذهن، ولی خسرو من که شیرین است، یعنی شیرینش ایهام داره اینجا. و لب یار جرعه کش خسرو من است که اون خسرو من شیرین است. و دو تا شد. پس اول گفت ای واعظ تو این عظمت مفروش، و در ضمن ای خسرو پرویز، حالا واعظ که هیچی، تو هم کسی نیستی، ای حافظ تو هم از عظمت اون چیزی مگو، چرا که لبه خسرو پرویز این غلام لبه یار منه. خاقانی باز داره بر خاک در تو خون چشمم، خاقانی جرعه چین نویسد. اینم دل مسکین و اینم بگم که ختمی لاهوری که حالا معلوم نیست این شرح مال اون باشه، ولی به هر حال در شرح اون از قول پیامبر حدیث نقل شده که ان الحزین فی ظل الله، آدم حزین همگین در پناه خداست. خب امیدوارم که لذت برده باشی. دیگر بدرود.